بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقديم به روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. خدای متعال را شکر کنم که توفیق عنایت فرمود بار دیگری در جمع سروران و برادران عزیز حضور پیدا کردم و چند مطلب قابل توجهی قابل عرضه باشه خدمت شما، بجرده که وقت شما را بگیرم ندارم، ولی همین که اطاعت امری کرده باشم و اعلام هماهنگی و همفکری و همکاری و ارادت همین برای بنده محترم است. مشکلی که همه ما داریم و احساس مسئولیت بیشتر میکنیم از اون جهتی که سر و کار ما با منابع دین کتاب و سنت هست، مشکلی است که در این سالهای اخیر به خصوص بیشتر دامنگیر جامعه ما مخصوصا جوانان شده و در سطوح مختلفی شبهات و شکوکی درباره مطالب دینی اعم از عقاید و ارزش‌ها و احکام مطرح شد. البته خدا را شکر می‌کنم و از دست‌اندرکاران هم صمیمانه تشکر می‌کنم که عزیزان فضلا و اساتید محترم حوزه در این چند سال تلاش های بسیار مشکوری داشتند در جهت حل مشکلات، تبیین شبهات، پاسخگویی به آنها در سطوح مختلف، سخنرانی هایی داشتند، مقالاتی، کتاب هایی نوشتند، مجلاتی دائما مستمرن منتشر میشه و بر ذمه گرفتند که این مسئولیت را انجام بدن. شکر الله مساعیهم الجمیله. در حال آنقدر حجمه دشمن قوی و گسترده است و از راه های مختلف هجوم می کنند که این نوع فعالیت ها پاسخگوی همه اون نیاز ها نیست. باز هم نیاز به چنین جلساتی که بحث و گفتگو بشه هست. من خیلی دلم میخواست میشون مثلا یک 30 سال به عقب برمیگشتم، یک رده نیروی جوانتر داشتم و هر روز در جمع شما اینجا حاضر میشدم و میشدیم با هم گفتگو میکردیم، بحث میکردیم، ولی متاسفانه دیگه عمری از ما گذشته و ما آفتاب لبه بوم هستیم. با سختی من تو همین جلسه هم شرکت کردم، حال مزاجی من مساعد نیست. به هر حال توجه به این که چیست به مناسبت اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هست و بسیاری عزیزان در صدد هستند که برای انجام مسئولیت بزرگ تبلیغی و ارشادی به شهرستانها و بخشهای مختلف تشریف ببرند و با گروه های مختلف مخصوصا با دانشجویان مواجه میشند، گفتگوی در این زمین ها هرچند فشرده و ناقص در حدی که از عهده نصف بنی است در این شرایط و با این گستردگی مسائل فراهم میشه، قرار شد که ما تعدادی از این شبهات را فهرستوار عرض کنیم و جوابهای اجمالی که در اذهان مبارک عزیزان با همین اختصار و اجمالش باشه و در فرصتهای مناسب از منابع و اشخاص دیگری که در این زمینه بهتر کار کردن استفاده کنیم. ما هیچ شکی نداریم، یعنی قبل از این هم شکی نداشتیم، اما حالا دیگه خیلی روشن‌تر شدیم که دشمنان اسلام با تمام توان به جنگ اسلام اومده و اگر روزگاری این قصد خودشون رو مخفی میگردن، حالا خیلی بیشرمانه آشکار میگن دشمن ما اسلام است، ما برای نابودی اسلام باید تلاش کنیم. هیچ ابایی ندارند از گفتن این حرف ها. رفتارهاشون هم در کشورهای اسلامی نشان دهنده این مطلب است. ولی مشکل اساسی اونها هم این است که تنها با جنگ نظامی یا با مبارزات اقتصادی مشکل اونها حل نمیشه. اینکه اسلام یک دین عریق و ریشه‌داری است در اذهان نفوس مسلمان ها که به این آسانی ها دست ازش بر نمی داره. مبانی اسلام اونقدر قوی و محکم هست که با الغا این شبهات متزلزل نمیشه. مثل بعضی ادیان دیگه نیست که گاهی صریحا میگن این مثلا معتقدات ما قبول داریم خلاف عقل است، ولی باید ایمان آورد. در بعضی ادیان حتی مسئولینش تصریح میکنن که ما این معتقدات را با عقل نمیتونیم اثبات کنیم و حتی میتونیم قبول میکنیم که بعضی ها خلاف عقل هست، ولی به هر حال وحی است و باید پذیرفت. اول باید ایمان آورد و بعد فهمید و شناخت. در اسلام اینجوری نیست. مبانی اسلام، معتقدات، اصول اخلاقی و ارزشی و پایه های احکام اسلام آنقدر روشن و مستحکم است که با اینکه مثلا یک حمله نظامی به یک کشوری کنند که یک کشوری را مدتی تحت سلطه بگیرن، اینا از بین نمیره. نمونه هاشم در عالم هست. 70 سال کشورهای اسلامی زیر سلطه کمونیست بودند و بالاخره ریشه های دین را نتونستن از قلوب مردم بردارن، با اینکه 3 نسل با اینا بازی کردن. ولی به هر حال این را چاره ای نمی بینند جز این که در کنار فعالیت های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بندوبست های سیاسی و همه شگرد های شیطنت آمیزی که دارند و ما همی هر روز در دنیا شاهدش هستیم، یک تلاش بسیار گسترده و مفصل و برنامه ریزی شده با بودجه های سنگین در جهت تضعیف فرهنگ اسلام است. این فعالیت ها را از یک نظر به 2 دسته میشه تقسیم کرد. یکی فعالیت های عملی که انجام میدن با استفاده از اصول روانشناسی سعی میکنن که ارزش های اسلامی را در نفوس مردم به خصوص نسل جوان تضعیف کنن، از قبیل ساختن فیلم ها، نمایشنامه ها، رمان نوشتن، رمان ها و سایر چیزهایی که در دستگاه های تبلیغاتی به کار میبرند و حتی از اینکه یه مارک کوچیکی روی یه پیرهنی هم بزنند خودداری نمیکن. همه اینها فعالیت های عملی است که علیه اسلام انجام میدن و سعی میکنند که مسلمان ها را نسبت به دین خودشون سست کنند. البته کمابیش اینا هم اثر داره، بی اثر هم نیست. متاسفانه ما در همین چند سال بعضی از آثارش رو در کشور خودمونم میبینیم. اما پرداختن به این روش ها و مبارزه با اونها این محل بحث ما نیست. اونها البته روش خاصی داره، باید پیگیری کرد، بحثم کرد، تحلیلم کرد، ولی مسئولینش ما نیستیم و اگر ما هم باید فعالیت هایی بکنیم فعلا مورد بحث ما. بخش عمده ای که برای تضعیف فرهنگ اسلامی به کار میبرند ایجاد شبهات و شکوک در مبانی فکری و عقیدتی و همچنین در مبانی ارزشی و احکام و مقررات اسلام که به صورتهای مختلفی اینا را مورد هجوم قرار می‌دهد. البته اون چه در درجه اول برای اونها خطرناک است اعتقادات قلبی نیست. اون چه برای اونها خطر داره و مانع میشه از پیشرفت اونها پایبندی به رفتارها و ارزشها. ولی از اونجایی که در اسلام احکام رفتاری و احکام اجتماعی اسلام جدای از ارزشها نیست و ارزشها هم جدای از باورها نیست، ارزشهایی که ما داریم نهایتاً برمیگرده به اعتقادات ما و کشیدن یک دیوار حائلی، حجاب حاجزی بین باورها و ارزشها در نظام اسلامی معنای روشنی نداره، قابل قبول نیست. ولی به هر حال اون چی باش مواجهن در درجه اول و میخوان اونها را از بین ببرن تقید مسلمان ها به احکام اسلامی. ملاحظه میفرمایید برای یه حجاب، یه روسری، یه دختری در مدرسه یا در اداره سر کنه چه جنجالی در دنیا رو پا میکنه، حاضران چقدر منافع خودشون به خطر بیندازن، آرای مسلمانان در کشورهای خودشون در انتخابات از دست بدن. همه اینا رو تحمل میکنن ولی این رو نمیپذیرن که یک نمادی از دین، از اسلام در کشور دیده بشه. این نشانه این است که تقید به احکام اسلامی خیلی مهمه. تنها مسئله اعتقادات نیست که در اعتقادات تشکیل کنند، البته اونا از هیچ چیز فروگذار نمی کنند، ولی منظورم این است که ابتداعا اون چی به اونا اهمیت داره این است که با این رفتارهایی که به خصوص در سطح جامعه نمود داره به چشم می خوره و نشانه این است که مردم دین دارن، دینشون پابند هستن، علاقه دارن، اینا را از بین ببرن. البته به دنبال اینا اون ارزش هایی که در پس این احکام نهفته هست و باورهایی که زیربنای همه اون ارزش ها. خب در این زمینه کارهای بسیار زیادی شده و چه بسا گاهی تصور بشه که این انواع کارهای مختلفی ربطی به هم نداره، اما تصور حقیقی این است که در این زمینه تضعیف باورها و ارزش ها یک سیستم مبارزه با اسلام وجود دارید، یعنی یک مجموعه از برنامه هاییست که اینها به هم دیگه مربوطه و متناسب با هم هست و تقدم و تأخر داره، رابطه منطقی داره با هم. من با اجازتون یک سری از این فعالیت هایی که دشمنان البته و صد البته به دست ایادی داخلیشون انجام میدند اونها رو اشاره میکنن با پیوندی که بین اینها هست که اینا به از همدیگه بی ارتباطی و در حدی که فرصت باشه و هم توان من و هم مجال جلسه باشه جوابای فشرده هم برای هر یک از اینها و فکر میکنم مجموعه هم در چنین فرصتی بیش از این انتظار باشه لااقل با توجه به ضعف بنده. خب ما وقتی با یک حکم اسلامی مواجه میشیم که آمریکا نمیپسنده، جهان غرب نمیپسنده، ایادیش نمیپسنده و میخوانی از بین بره، فرض کنید همین خود حجاب، مبارزه با حجاب تنها در پاریس انجام نمیگیره، در داخل کشورهای ما الان هم به وسیله روزنامه ها و مجلات در حال جریان بودها، سخنرانی ها، مقالات، مجلات، روزنامه هایی که بررسی بکنید کاملا روشنه که الان هم هنوز در فنا داشتن در داخل کشور دارن مبارزه با حجاب میکنن. خب اگه بخوان با یک حکمی مبارزه کنن، کاری بکنن که مردم نسبت به این حکم سست بشن و کم کم ترک کنن، چه کار بباید؟ صرف نظر از اون رفتارهایی که در انگیزه افراد اثر میگذاره و طبق اصول روانشناسی اعمال میشه، صحنه های بی‌حجابی، فیلم ها و چیزهای دیگه، میگه صرف نظر از اونا اون چه جنبه فکری و نظری داره، مسیر طبیعیش همینه. اول بگن آقا کی گفته حجاب واجبه؟ مثلا حالا حجابم را اینجوری به این اصلش را به این چیز ابتداعا مطرح نمی کن. کی گفته را صورت را باید پوشید یا موها را باید پوشید؟ حالا اگه یک کمی موها هم پیدا باشه مثلا چی میشه؟ چه اشکال؟ حالا دست خود بالاتر باشه تا آرنج پیدا باشه، یا پا مثلا تا ساق پا پیدا باشه. وقتی بخوان این حکم را تضعیف کنند و در از آن سوستش بکنن، اول میان همین میگن کی گفته؟ و مورم طرف هم میگه خب مرجه تقلید گفته، تو رساله ها نوشته، همه فقها ها گفتن. خب چه خواهم گفت؟ گفتن از کجا اینا درست فهمیده؟ اولا میگردن بلکه در طول تاریخ تشیع یه فتوایی از یک جایی حتی به صورت احتمال از یک کسی پیدا کنن که بگن نه اینجوری نبوده، اختلافی. اگه تو هزاران فقیه یه نفری بگردن توی کلامش همچه اشارهی باشه، به همون تکیه میکنن میگن نه اختلاف مسئله اختلافی است. کافی سره اینکه یک جوانی که خودش هم انگیزه داری به همین سوس بشه بگه حالا که اختلافی هست، ما اون یکی فتواره میگی. و اگر نبود سنگ که اصلا یک مفتی بتراشن و چه بسا سالها کار کنن که در یک محیط یک نفر با عنوان مفتی مجتهد شناخته بشه تا یه روزی چنین فتوایی را ازش بگیرن. اگر بعید ندونید در تاریخ ما اینجور چیزا خیلی فراوان داریم. این یه اولین مرحله است، تشکیل در فتوا که کی گفته این فتوا درست. خب ممکنه برسن به اینجا یا مردم ما توجه داشته باشن که این صحبت فتوای شخصی نیست، یه مجتهد فتوا داده، دو تا مجتهد فتوا دادن، این حرفا ولی اجماعی که از ضروریات هست، همه فقها گفتن. اینجور نیست که یه مجتهدی که ما ازش تقلید میکنیم بتونیم از یک کسی دیگه تقلید کنیم که جایز بدونه، اصلا فتوای دیگری وجود نداره، همه همینا گفتن. در مرحله دوم میگه اصلا کی گفته شما تقلید کنید؟ اول در اینکه کدوم فتوا درسته کدوم غلط از این مرحله میگذره، اون کی گفته باید تقلید کنید؟ اصلا خودتون برید از منابع اسلام استفاده کنید. قرآن خودن للناس هست، خودن للعلماء که نیست. اسلام که نیمده برای علماء و فقها ها، اسلام برای همه مردم. مگه نگفته خودن للناس؟ و شما ناسید، خودتون برید ادارت کشیدن کن. این ارقام حتما شنیدید، البته این تازگی نداره، پیش از انقلاب هم از بعضی روشن فکر ها همین حرف ها مطرح می شود. البته مردم به اینکه روحانیین را بیزنند کنار، خودشون تحقیق کنند در قرآن و سنت، اسمش هم میذاشن تحقیق. این مرحله دومه که آقا شما خودتون برید به کتاب سنت مراجعه کنید، اون وقت بهشون القا میکنن مثلا یه آیه متشابهی را، یه روایت ضعیفی را، یه چیزی بهشون نشون میدن که ببینید اینجا هم چی گفته. به این وسیله خودشون اجتهاد کنن بگن نه همه فقها اشتباه کردن و ما درست میکنن. پس مرحله دوم. خب اگه اینم نگرفت، یعنی اونقدر دلیل روشن بود، آیه قرآن روایت متواتر صریح بود که تشکیک در اینا نمیشد بکنه، معلوم بود که مثلا این کلامی از پیغمبر و امام معصوم صادر شده، هیچ معنای دیگه رو رسید همه فقها هم فتوا دادن، اجماع هم هست، مخصوصا در این موارد اجماع شیعه و سنی هم هست، از ضروریات دین هم هست. ولی خب اونا که این حرفا سرشون نمیشه، یعنی نمیخوان سرشون بشه، بلاخره میگردن این جوانهایی رو پیدا کنن که ضروری و غیر ضروری و این حرفا اصلا به گوششون نخورده. در مرحله سوم میگن از کجا اینی که دیگران فهمیدن این صحیح باشه؟ شاید یه معنای دیگری داره که دیگران نفهمیدن. این راستا مسئله تعدد قرائات و تعدد فهم‌ها مطرح میشه در مرحله سوم، که خب یه چیزیست که اتابعان اینجور فهمیدن، ولی در این عصر مردم چیز دیگه میفهمند. فهم‌ها تغییر میکنند، فهم تابع مقدمه سوابق ذهنی. امروز سوابق ذهنی ما غیر از سوابق ذهنی مردم جاهلی، مردمی که آنچنان بودند و چنان رفتارهایی داشتند، اونا یه جوری میفهمیدن. ما امروز پیشرفت علم را داریم، پیشرفت تمدن را داریم، پیشرفت فرهنگ را داریم، و اینا سوابقی در ذهن ما ایجاد میکنه که فهم ما از این آیات و روایات جوری دیگه میشه. مخصوصا که این مطلب را بیان شکل فلسفی و علمی هم بهش بدن. این مکتبی هست به نام هرمنوتیک که فهم انسان تفاوت میکنه و ممکن است از یک کلام فهمهای مختلفی وجود داشته باشه. آن گرایش های مختلفی که در این مکتب فلسفی وجود داره، در حال تشکیل در این که فهمتون درست نیست. خب اگر کسانی زیر بار نرفتن، گفتن من ما هرچی فکرش میکنیم اینو غیر از این چیزی نمیشه فهمید از این کلام، و آخر کلام پیغمبر از روایت متواتر رو و ما غیر از این نمیفهمیم، همونی که همه فقها فهمیدن ما هم همینو میفهمیم. بعدش چی؟ میگن درسته که کلام پیغمبر و امام هست و فهم شما هم همینه، اما از کجا پیغمبر و امام درست گفته باشه؟ تشکیل در اسمت نه تنها در روایات تشکیل میکنن که حالا پیغمبر معصوم نبوده، کلام اشتباهی گفتی یا عمدن دروغ گفته علیاذ بالله، در خود قرآن از کجا که همه قرآن درست باشه؟ ما یه وقتی مثلا اگه 20 سال پیشتر به ما میگفتن که یک مسلمانی با اعتراف به مسلمان یا ادعای مسلمان داشتن دیگه همه قرآن درست نیست، بعضیش غلطه، اصلا میخندیدیم که میخند چیزی ممکنه؟ آدم مسلمان باشه و بگه که بعضی از قرآن درست نیست، و این چه جور مسلمانیه؟ راستی باور نمیکردیم یک وقتی روزگاری که مسلمانی بیاد با ادعای مسلمانی داشته باشیم در اینا بگه بعضی از مسائل قرآن درست نیست. ولی امروز چشم باز میکنیم اینیم کتاب میمیسن در این زمینه. نقد پذیری قرآن، قرآن قابل نقده، یعنی بعضی مطالبش درست نیست و دستفاد تصحیح بشه. و طرف مدعیست که من برای دفاع از اسلام این کارو میکنم. اگه این کارو نکنیم جوان ها مسلمون نمیشن، اون وقت اسلام رواج نخواهد داشت. من برای اینکه مردم مسلمون بشن این حرفا رو میزنم، میگم همه قرآن را نمیگیم درسته، همونهاش که درسته قبول کنید شما. اونهاش که درسته کدومه؟ اونی که علم تایید میکنه. خب اونی که علم تایید میکنه اون چیکار به قرآن داره دیگه، چون علم رو گفته و قبول کرده. اونیش که مخالف قرآنه که شما قبول نمیکنید، پس چه احتیاجی داره به قبول قرآن دین؟ به هر حال اینم یک مرحله است برای تشکیک در دین، که اصلا خود قرآن کلام بشر است استدلال کرده. این مطلبی تازه نیست، شاید بیش از 20 سال است. اولین باری که من اطلاع پیدا کردم یک هیئتی که در بینشون روحانی بسیار جلیل القدری هم بود در آلمان رفتن برای گفتمان دینی، در اونجا یکی از اینها که تئوری استیان معروفشون هست همراه این هیئت بود. اون روز هنوز باطنش آشکار نشده بود، همه نمیشناختنش. در اونجا گفت که ما نمیگیم قرآن کلام خدا، چون مسیحی نمیگن انجیل کلام خدا. اونا اعتراف میکنن یعنی انجیل الهامیست که به حواریین و شاگردان حضرت عیسی شد. زبانش اصلا زبان این که از طرف خداست نیست، مثلا داستان نقل میکنه فلان روز عیسی در فلان جا ظاهر شد چنین گفت، مثلا زبان تاریخ میمونه. اونها میگن بله انجیل کلام خدا نیست، منتها ملهم هستن اینا. بله او هم گفت که ما هم نمیگیم قرآن کلام خداست، شاهدش هم اینه که میگه یسرناه و به لسانک، این لسان پیغمبر است یعنی کلام پیغمبر. در هر حال این هم یک شبهه که حتی اون جایی که نص قرآنی هم باشه خطا ناپذیر هم هیچ فهمش هم درش نشه اختلاف کنن، اون وقت نوبت میاد که اصلا میگیم بله گفتیم پیغمبر اینجور فهمید، اون وقت اینجا فلسفه بافی میکنه که اصلا معنی وحی یک حالت روحی به اصطلاح فلسفی بخوان صحبت بکنیم، علم حضوری، علم حضوری درش موضوع و محمول و این حرفا وجود نداره. وقتی آن شخصی که علم حضوری به چیزی داره بخواد این را بیان کنه میشه علم حضوری، میشه قضیه، میشه موضوع و محمول، میشه از کنم مستند و مستند و اقیق با شکل های دیگری از قضیه و به صورت علم حضوری در میاد. اونی که خطا ناپذیر علم حضوری است، اونو هیچ که از کسی دیگه خبر نمیشه که چی درک کرد. اونی که بیان میشه این طبق ثوابت ذهنی و فرهنگ عمومی بیان میشه. پیغمبر اونی که دریافت میکرد به عنوان وحی یک امر روحی بود که خودش میافت، یک حالتی پیدا میکرد. مثل که عرفا میگن برایشون یک کشف و کرامت پیدا میشه، چه میدونم لغت ها مکاشفه مشاهده از ایستا پیدا، این هم چیزی بود. پیغمبر ریاضت کشیم و نیست اونجا یه حالت مکاشفه برد. اما اونی که مکاشفه تو اینها چی بود، محتواش اومد به زبان خودش بیان کرد. پس اون چی بیان شده کلام پیغمبره نه کلام خدا. کلام خدا همون وحی است که اون حالت شهودی است که برای پیغمبر پیدا شد. حالا اینها را به اینجا رسوندن به اثبات اینکه قرآن کلام خدا نیست. چون کلام پیغمبر است، خب پیغمبر در تفسیر وحی که بهش شده بود اشتباه میکنه. طبق فرهنگ عمومی اون روز اینها را بیان کرد. ولی زا وقتی شما مطالبش را میبینید چیزاییست که کمابیش اون زمان هم مردم معتقد بوده. آسمان های هفتگانه نمیدونم ملائکه چی چیزا اینا را اونا معتقد بودن. قرآن هم همون جورا گفت. این نشانه ای است که به فرهنگ مردم سخن گفته. یه شواهدی هم میارن زمینش میکنند و پس این کلام خدا نیست، کلام پیغمبر. پس هم اگر شما خیلی اصرار کردید و اثبات کردید که نه این کلام خدا نیست، این کلام پیغمبر نیست، از در کلام خداست، لااقل از زبان خود قرآن مدعیست که این کلام خداست. شبهه بعدی مرحله پنجم میگن از کجا خدا راست گفتی؟ بسیار کلام خدا، اما از کجا خدا راست گفته باشید؟ مثل این که ما دروغ مصلحت آمیز میگیم خدا صلاح دیده که اینجور بگه، از کجا که راست باشید راست گفته باشید؟ اینم یه مرحله. اینا همه درباره چی بود؟ درباره ادله تعبدی، یعنی قرآن و سنت. در دین شما هر چی را بخواید از قرآن و سنت اثبات کنید، این مراحل پنجگانه را برای تشکیکش درست کردن. از فتوا گرفته تا دروغ گفتن خدا. خب یک منبع دیگه هم ما برای شناخت دین داریم، اون عقله. در اینجا هم تشکیک کردن، گفتن عقل دو تا عقل داریم ما، یه عقل عملی داریم یه عقل نظری داریم. عقل نظری که از زمان کانت پنبهش زده شد راجب متافیزیک، عقل نظری اعتباری نداری. خود کانت هم اعتراف کرد با اینکه خودش کشیش داده بود و عالم دینی بود و خیلی هم متعبد بود به مسیحیت و این عرفا، در این حال گفت که دلیل عقلی از راه عقل نظری برای اثبات خدا نمیشه اقامت کرد. در اینها مخدوشی به قول معروف برهان نیست، این قضایای جدلی و طرفه اینه. اصولا قضاوتهای عقل درباره متافیزیک ماورای طبیعت اعتباری نداره. این مبنای کانت در کمابیش اگر بگیم در تمام مکاتب بعدی فلسفی مغرب زمین اثر گذاشته، خیلی گزاف نگفتیم. کم مکتبی هست که تحت تاثیر این حرف دکانت واقع نشده باشه که قضاوت عقل درباره ماورای طبیعت اعتباری نداره. خود اون با این دلیل دیگری از عقل عملی خدا را اثبات کرد. حالا نمیخوام بحثش بکنیم مفصل. در حال منظورم تفکیک بین عقل نظری و عملی، یا عقل نظری که کانت خاطرش رو خوند، شما این براهینی که اقامه میکنید همه بر اساس عقل نظری، اینا هیچ اعتباری نداره. اما عقل عملی، درسته که کانت یه دلیلی برای خدا واسید، این دلیلی باید مخدوش بود. اصولا این احکام عقل عملی اینا یه احکام نسبی است، ریشه ای در واقعیت عینی نداری. و برمیگرده به نوعی تمایلات اشخاص و جوامع انسانی.
بالاخره این مسئله است مربوط به فلسفه اخلاق که ارزش ها از کجا ناشی میشن و احکام عقل عملی مبدأ چیه. در بین ماها تقریبا مسلم است که عقل آدمیزاد خودش یه سلسله مسائل عقلی عملی را خودش درک میکنه. این یک موهبت الهی است که خدا به انسان داده، عقل اونه که خیر و شر را مبوز و تشخیص میده. این معروفه در بین مثلا متکلمین ما. خلاصه هم یه صورت دیگری این را توجیه میکنه، ولی اونها گفتن اصلا این عقل اون چی شما به عقل نسبت میدید که خوب است و بد و اینا، این مبنای صحیح نداره. اصلا خوب و بد واقعی نداریم. خوب اونه که کسانی اون را خوششون میاد میپسنده. یه وقت یه چیزی از همه مردم خوششون میاد، این اجماعی میشه و میشه خوب به عقل عام. اما اگر طوایف مختلفی هستن، مردم مختلف هستن، خوب و بدشون مختلفه، یه چیزی در پیش یک قومی خوب است، پیش قوم دیگری بد است، اونا میگه عقل ما میگه خوبه، اونا میگه عقل ما میگه بده. پس ما هیچ ثابتی نداریم. پس شما به عقل هم که استناد میکنید، اگه درباره امور نظری بخواهید، یعنی اثبات خدا و معاد و چیزهای دیگه جو که میخواد ثابت بودن نبوت پیغمبر، اینا باید با عقل نظری اثبات میشه.
اینا که پنبهش رو زدن، کانت و دیگران هم گفتن و فیلسوفان مغرب زمین اصلا اعتقادی به اینها ندارن. و دیگه دوران اینا مال فلسفه ارسطوییه، اینجور میگه این حرفا مال فلسفه ارسطوییه دیگه، پنبهش زده شده اینا. امروز دیگه کسی زیر بار ارسطو نمیره که، حرفای ارسطو هم باطل شد. مگه نمیبینید عجب آسمانهای تو در تو و پوست پیازی ارسطو باطل شد؟ اونا دیگه شما امروز کسی دیگه زیر باره حرفا نمیره و عقل در مسائل نظری اعتباری نداره. ما ماورای طبیعت نمیتونیم. مسائل عملیش هم که امور نسبی هست، باید مردم چی میگن؟ هرچه خوششون میاد میشه خوب، هرچه هم خوششون نیاد میشه بد. باید هم تعویض میشه، عوض میشه. مردمی هستن در یک زبانی یه چیز را خوب میبینن، بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه تحولات پیدا میشه در فرهنگشون، ارزش‌هاشون عوض میشه. همونی که بد میدونستن خوب میدونن، اونی که خوب میدونستن بد میدونن. نمونه هم داره، این واقعیت داره. البته این رو استناد میکنم و این که پس عقل عملی حجت نیست. اونی که واقعیت داره، ولی کسانی روزگاری چیز را خوب میدونستن چون به حکم عقلشون یا دینشون عمل میکردن، روزگار دیگری اون را بد میدونن، یا بالعکس به خاطر اینکه تابع هوا و هوس شده، نه چون عقلشون حالا میگه اون خوب بد شده یا بد خوب شده. اما اونا میگن بخیر، یک روز عقلشو میگه خوبه، یک روز عقلشو میگه بده، پس عقلم متغیره. این حاصل شبهاتیست که برای تضعیف باورها و ارزشهای ما مطرح میکنند. البته در این کنار این شعبه هایی از راههای دیگه هم وجود داره. من خواستم یک شجره ای را به اصطلاح برای شما ترسیم کنم، مثالی بگی به هم مترتب باشه. این مطالب اقلن 20 سال است که با تمام کوشش به وسیله کسانی که نمونهاشون رو میشناسید، متاسفانه بعضی هاشون هم امامه زارشونه، کسی که امامه سرش هست اما اعتقادی به خدا نداره، اعتقادی به دین نداره.